الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در تعارض استصحاب سببی و مسببی با اینکه مشهور قریب به اتفاق در قرون اعصار معتقد بودند بر اینکه اصل سببی جاری می شود و اصل مسببی جاری نیست، یعنی اصل سببی از طریق تفسیر اصل مسببی را از بین می برد، در این حال ادعی تصور کردند که نخه تعارض می کنند و تساقط می کنند، به اصل دیگر باید انسان مراجعه بکند. مسئله صید مرمی که دیروز عنوان شد در کلمات این آقایون وجود دارد، در مسئله صید مرمی که لم یعلم استناد موته الی الرمی وقع فی الماء القلیل. خب قهرن انسان شک می کند این صید مرمی مزکا هست، میت هست، این آب را منفعل کرده منفعل نکرده. در آب اصالت و طهاره جاری کرده اند، اصل این است که این آب پاکه، یعنی استصحاب عدم تزکیه با استصحاب طهارت در این آب تا آن از تساقطا به قاعده طهارت رجوع کرده ایم. اقوالی بود که دیروز نقل کردیم تا رسیدیم سر این قول. بعضی ها هم معتقدم بر این که اصل سببی با مسببی تعارض می کنن اما تساقط نمی کنن. یجمع بینهما تعارضا فیجمع بینهما، تعارض می کنن و بینهما را جمع می کنن. جمع یعنی هر کدوم را در مورد خودش اجرا می کنن. فلذا در همون صید مرمی، آیا این میتس یا مزکا، این آب منفعل شده یا نشده؟ گفتن که هم اصل سببی را جاری می کنیم برای موردش و هم اصل مسببی را جاری می کنیم اونم برای موردش، از مورد خودش تعدی و تجاوز نمی کنن. استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، این صید تزکیه نشده، این صید مرمی لحمش حرامه، جسمش نجسه. اما در آب هم استصحاب خودش را جاری میکنیم، این آب قبلا پاک بود حالا نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم طهارت این آب را. تعارضا من دون تساقطن، تعارض می کنن تساقط نمی کنن. یجمع بینهما. شیخنا رحمه الله در مقام اعتراض می فرماید خب ببینیم این دوتا استصحاب شما که میگید هر دو را جاری می کنیم، استصحاب طهارتتون معناش چیه؟ این آب پاک بود حالا هم پاکه، خب چه کار بکنید با این پاک بودن این آب؟ ازش استفاده بکنید برای رفع حدث، رفع خبث، برای جواز دخول فی الصلات، براءت الذمه عن الصلات با این طهارت ها، لابد این هاست. اصل این است این آب پاکه، لابد این نتیجه ها را میخواهید بگیرید. اون وقت به شما اعتراض خواهد شد که این نتیجه ها را که با اصالت و طهاره می گیرید این چه نتیجه ایست؟ چطور با استصحاب طهارت این نتیجه ها را می گیرید؟ لابد می گید خب وقتی آب پاک شد این سبب خواهد شد بر اینکه رفع حدث بشه، رفع خبث بشه. خیلی خوب، پس همون حرف را در اون طرف هم بزنید. وقتی استصحاب عدم تزکیه جاری کردید، اثرش این است این آب منفعل خواهد شد. اگر رفع حدث، رفع خبث مسبب از طهارت آب است، نجاست آب هم مسبب از عدم تزکیه این حیوان است. و همچنین در جانب استصحاب عدم تزکیه، عدم تزکیه را جاری می کنید به چه منظور؟ لابد منظورتون این است که این صید مرمی تزکیه نشده، خوردنش حرام است و جسمش هم نجسه. خب نجسه، اگر چیزی با رطوبت به این جسم ملاقات بکند ینفعل، منفعل میشه. خب اگر یه جسمی با رطوبت به این جسم ملاقات بکند ینفعل، این آب قلعه نقدم ملاقات کرده است دیگر، پس این هم ینفعل. چه فرق دارد بین این آبی که الان داریم میبینیم که این صید مرمی افتاده توش و نمیدانیم این آب را نجس کرده یا نه؟ اینجا میگید نه، این آب را نجس نکرده. اما چیزی دیگه اگر بهش ملاقات بکند، به حکم استصحاب عدم تزکیه خواهیم گفت که منفعل شد. خب چه فرق است بین این ملاقی فعلی و اون که بعد شاید ملاقات بکند؟ تعجب است که فخر المحققین رحمت الله علیه در ایضاح وجهی برای این جمع ذکر کرده اند. دوتا استصحاب را جمع می کنند، فخر المحققین فرموده وجهش این است. این دوتا استصحاب را که جاری می کنیم، هر کدوم یه محل اصلی دارد، یه محل فرعی دارد. هر کدوم را در محل اصلیش اخذ می کنیم، در محل فرعیش رها می کنیم. گفته وجه جمع اینه، اصلون و فرع. مشابه اون الجمع و مهما امکن اولا من التعدد در جمع دلالی، اونجا هم مشابه این مطلب گفته شد که این دوتا دلیل که با هم تعارض کرده، هر کدوم یه دلالت اصلیه دارد، یه دلالت تبعیه دارد. وقتی بین هما را جمع می کنیم، دلالت اصلیشون محفوظه، دلالت تبعیهشون را از دست می دن. و خب بایست این طوری باشد، نباید دلالت تبعیه فدای بله دلالت اصلیه فدای دلالت تبعیه بشه. من از اینجا هم فخر المحققین فرمودن خب هر کدوم یه محل اصلی یه محل فرعی، محل اصلیشون را می گیریم، محل فرعیشون را رها می کنیم. چطور؟ مثلا این سید آیا مزکاست یا میته؟ استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. این یه محل اصلی دارد که این حیوان تزکیه نشده، حرام است و نجس. این محل اصلی. یه محل فرعی هم دارد و اون اینکه پس اون آب را هم نجس کرده، منفعل کرده. نه دیگه، اون فرعی را تعدی نمی کنیم، در حد خودش نگه می داریم. و بالعکس این آب قبلا پاک بود، حالا نجس شده یا نه، استصحاب طهارت جاری می کنیم. محل اصلی دارد، همون پاک شدن این آب و الی آخر، از این آب استفاده بکن برای رفع حدث، خبث، فلان بخور فلان اینا. و یه محل فرعی هم دارد که پس این آب پاکه، لابد اون حیوان هم که افتاده توش اونم مزکاست لابد. ها نه دیگه، اونجا تعدی نمی کنیم، در محل خودش قناعت می کنیم، اختصار می کنیم. این میشه جمع بین استصحابین. دو تا استصحاب جمع شد، اصالت عدم تزکیه در صید مرمی و اصالت طهارت فی الماء الذی وقع فیه. اینجور جمع، اینم توجیه. شیخنا رحمه الله می فرماید خب و چه ضعف فرمایش ایشون براتون روشن شد. یعنی چه؟ به محل اصلی قناعت میکنیم و به تعدی نمیکنیم. مثلا شما استحساب میکنید طهارت این آب را، گفتید که دیگه جای دیگه تعدی نمیکنید، یعنی با این آب دیگه رفع حدث نمیکنید، رفع خبث نمیکنید، نمیخورید، شربش براتون حلال نیست، مسلم تعدی میکنید دیگه، مسلم تعدی میکنید. اون وقت اشکال عود میکند که چه فرقی است اصل طهارت آب را جاری بکنید و به جاهای دیگه تعدی بکنید، اما از این ور استحساب عدم تزکیه را که جاری میکنید تعدی نکنید به این آب و نگید که این آب منفعل شده، همه سببی و مسببی هم که پشت سر هم میان. بله، عدم تزکیه این حیوان سبب میشه به انفعال این آب، انفعال این آب سبب میشه به عدم رفع حدث خبث تا آخر. چطور این کجاش اینال اصلیه و فرعیه؟ این اصلی و فرعی ندارد، همش آثار. سبب برای خودش آثاری دارد، این حیوان تزکیه نشده آثاری دارد، اصل فرعی ندارد. نجس حرام ملاقی عموم فعل خرید، همش آثار خودش ده، اصلی فرعی ندارد. همچنین اون یکی، البته او از اون طرف به این طرف تعدی کردن، اون اصلا درست نیست. اون قبول داریم که از مل از لازمه به ملزوم نمیشه پی برد، اصل مثبته، اما از این طرف به اون طرف چه عیبی داره؟ خلاصه آقا، ایده معتقد شدم وقتی سببی مسببی تعارض کردم بین هما را اینجور جمع میکنیم، یعنی هر کدوم را در مورد خودش اجرا میکنیم که کاملا محل اشکال است، که شیخونا اشکال فرموده که یعنی چی هر کدوم در محل خودش. و تعجب شد از ایضاح که این جمع را هم توجیه فرمود، به یه توجیهی که از اصل مدعا به نظر شیخونا موهونتر و ضعیفتر. اون وقت تعجب از محقق قمی رحمه الله هست که ایشون هم فروعات ذکر کردن دائره به همون مطلب، یعنی جمع بینی اصل سببی و اصل مسببی که هر کدوم در مورد خودش اجرا بشود. مثلا فرمودن که اگر بین راه می رفتید دیدید یه پوستی افتاد از اینجا، پوستی یه گوسفندی اینجا هست، پوستی، شک کردید که این مزکاس میته از حلال حرام پاک و نجس، اینها فرموده است که بگوید انشاءالله پاکه، انشاءالله پاکه دیگه. از اصالت عدم و تزکیه، چون بعضی ها اصالت عدم تزکیه را حجت نمی دانم، پارسالم گذشت، قبلا پارسال بود امسال بود، اصالت عدم تزکیه را گفتن جاری نیست، به خاطر اینکه اصالت عدم تزکیه تعارض می کند با اصالت عدم موت حتف انف، تعارض و تساقط ها، فلذا اصالت و طهارت جاری می کنند. در اون شیء مشکوک و تزکیه میگن الاصل و الطهاره، الاصل و الهلیه. قومی هم فرموده است که ما اصالت و طهارت جاری می کنیم. خب اگه با این پست نماز خوندیم ذمه‌مون بری شده یا نه؟ فرموده نه، استحساب می کنیم اشتغال ذمه به صلات را، عدم جواز دخول فی الصلات با این لباس را. خب یعنی در هر کدوم اصل خودش را جاری می کنیم. آیا این پوست پاکه یا نجیس؟ انشالله پاکه. آیا با این پوست نماز خوندیم اشتغال ذمه برطرف شد یا نه؟ اصل این است که برطرف نشد، با اینکه سببی و مسببی هم. اگه این پوست پاکه، خب پس یجوز و صلات فی، می شود نماز خون، و اگر نماز خوندی ذمت بری خواهد شد. یعنی تو استحساب میکنیم اشتغال ذمه را. فرمودن نه، خب در پوست استحساب طهارت، در صلات هم استحساب اشتغال، بله با این نمیشه نماز. یا مثلا قمی رحمه الله این مثال را هم ذکر کرده، فرمودن که اگر لباسی بود نجس، حالا دیدیم این لباس خیس شده و منتشر شده روی زمین، افتاده روی زمین، شک میکنیم که اینا تطهیر کردن و انداختن روی زمین که خشک بشه، یا همون لباس نجس است و حالا چه جوری شده خیس شده اینجا افتاده که این زمین را هم نجس کرده. فرموده است که خب نسبت به این صوب استصحاب نجاست جاری میکنیم. خب نجس بود، حالا هم نجسه. نسبت به زمین چطور؟ نسبت به زمین هم استصحاب طهارت جاری میکنیم، در حالتی که آخر اینها خب سببی و مسببی هم. اگر این صوب نجسه به حکم الاستصحاب، پس اون زمین هم نجس شده. در این حال گفتن در هر کدوم اصل خودش را جاری میکنیم. و علت ما آورده به این که فإن النجس بالاستصحاب لا ينجس، نجس بالاستصحاب منجس نیست. این صوب یقیناً که نمیدانی نجسه یا پاکه، با استصحاب میگویی نجسه. میگه قبلا نجس بود، استصحاب میکنیم میگیم حالا هم نجسه. خب پس این صوب شد نجس بل استصحاب. و نجس و بل استصحاب لایو نجس، بله یقیناً بدانی این نجسه. خب چیزی دیگر را هم نجس میکند اگر با رطوبت ملاقات، اما این که یقینا نمیدونه نجسه، نجسه بلاستصحاب دیگر، نجسه بلاستصحاب لایو نجس. شیخنا میفرماید عجبا، اگر بنا بشود ان نجسه بلاستصحاب لایو نجس و طاهر بلاستصحاب لایو طهر، تمام فائدت الاستصحابات. اگر بناست که استصحاب نجاست آثار نداشته باشد، استصحاب میکنیم نجاست این صوب را، اما دیگه ملاقی خود را متنجس نمی کند. یا در اون مثال اولیمون، استصحاب می کنیم طهارت الماء را، ولی اون صوب نجسی که المغسول به، حکمی به طهارت اون صوب نمی کنیم. در اون صوب هم استصحاب نجاست جاری می کنیم. اگر بنا بشه النجس بالاستصحاب لا ينجس، الطاهر بالاستصحاب لا يطهر، پس استصحابات فایدهش چیه؟ استصحابات موضوعیه برای همین است که شما یک موضوعی را استصحاب میکنید برای ترتیب آثارش، اصل را در جانب سبب جاری میکنند تا اینکه در جانب مسبب فکرشون راحت باشد. دیروزم خوندید استصحاب میکنن حیات اون آدم غائب را، فیعزلون حصته من الميراث، حصه او را از ارثیه جدا، و یعدون عنه فطرته، فطرش را میدن الى آخر تمام این آثار، و یصححون معاملته و کلائه، تمام کار همینه، عشق را در جانب سبب جاری میکنن تا در جانب آثار، در جانب مسببات فکرشون راحت بشه. در مورد سید مرمی که از دیروز مشغولیم در اطرافش بحث میکنیم، اقوال را ذکر میکنیم، فاضل تونی رحمه الله نیز این مسئله را عنوان فرمودن و مطابق مشهور فتوا دادن که از سید المروی که افتاده تو آب قلیل، نمیدونیم مزکاس یا میته، فرموده است که خب استصحاب میکنیم عدم تزکیه را و حکم میکنیم به انفعال هذا الماء، که این آب قلیل منفعل شده است. چرا؟ چرا در آب استصحاب طهارت جاری نمیکنید و میگید منفعله؟ فرموده در صورتی ما در یک چیزی اصل جاری میکنیم که سبب حاکم وجود نداشته باشد، ما چطور میتوانیم در این آب استصحاب طهارت جاری بکنیم در حالتی که سبب حاکم دارد؟ چیه سبب حاکمش؟ اصالت عدم تزکیه اون سید مرمی. بعد به عنوان اعتراض به دیگران فاضل تونی اضافه کرده که ولی در این حال دیده شده بعضی از فقهای ما استصحاب میکنن عدم تزکیه این حیوان را، و نیز استصحاب میکنن طهارت آب را، در حالتی که با بودن سبب حاکم در مسبب، در آثار، در مسببات نباید اصل را جاری کرد. در این مورد، در مورد با سید مرمی و امثالش فرق ندارد، مرحوم شیخ علی صاحب حاشیه بر روزه ایشون می فرماین مسلم است که وقتی انسان در موضوع استصحاب را جاری کرد دیگه حق ندارد در حکمش هم استصحاب جاری بکند. حق ندارد در حکمش استصحاب جاری بکند. یعنی استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکمی است. آیا این حیوان میت است یا مزکا؟ استصحاب میکنن عدم تزکیه را، میگوین نه مزکا نیست. این شد استصحاب موضوعی. احکامش هرچه هست به دنبال میاد، دیگه در احکام استصحاب جاری نخواهد شد. مثلا بگویید که خب قبلا که این حیوان پاک بود، حالا هم پاکه، استصحاب طهارت جاری میکنیم. نه، حق ندارید. وقتی گفتید اصل عدم تزکیه است، اثر عدم تزکیه چیه؟ نجس شدن. دیگه از اون ور حق ندارید استصحاب طهارت جاری بکنید. اصلش نجاست الملاقی، اون آبی که وقع فیه، اون آب شده متنجس، دیگه حق ندارد در اون آب استصحاب طهارت جاری بکنید. استصحاب موضوعی حاکم است بر استصحاب حکمی. شیخنا رحمه الله می فرماید ایشون این ادعا را به ضرس قاطع ادعا کرده ان. یعنی جای حرف نیست. وقتی استصحاب در موضوع جاری شد دیگه در احکام استصحاب مخالف جاری نخواهد شد. و ایشون که به این قرصی این مطلب را ادعا کردن، گمان می کنم مستمسکشون اجماع علماست. یعنی میخواد بگوید علما اجماع دارم بر اینکه وقتی استصحاب در موضوع جاری شد دیگه در احکام و مسبباتش جاری نیست. معلوم میشه این ادعا به این قرصی مستند است به یه همچه دلیل محکمی، اجماع، در حالتی که این درست نیست از دو جهت. تمسکشون، ادعاشون درسته، بله استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکمی است، اما این که ایشان خیال کردن مسئله اجماعیه، نه. اجماع کجا بود؟ مگه ندیدید که در دست دیروزی بود، پریروزی بود، خب استصحاب موضوعی را جاری کردن و از اون ور استصحاب حکمی را هم جاری کردن. گفتن که شک داریم فلانی مرده است یا زنده، استصحاب حیات جاری می شود. اما لا یجب و فطرته، فطره دادنش واجب نیست، در حالتی که خب استصحاب حیات را میگن استصحاب موضوعی حکمش چیه؟ حکمش این است که یجب و فطرته، خب فطرش واجبه دیگر. بل آقایان دیدید که چه فرمودن؟ فرمودن نه، لا یجب و فطرته، در این حال که استصحاب حیات جاری میشه و یجوز اتقه عن الکفاره، در این حال لا یجب و فطرته، فطرش واجب نیست. پس مرحوم شیخ علی اگر چشم امیدش را دوخته است به این اجماع در این ادعای قرص، نه همچو اجماعی نیست. دیدیم تصریحات آقایون را که می فرمودن لا یجب و فطرته، فطرش واجب نیست. علاوه بر این کل تمامی استصحابات سببیه نسبت به استصحابات مسببیه موضوعی محسوب است، ولو استصحاب سببی استصحاب حکمی باشد، ولو استصحاب حکمی هم که باشد نسبت به مسببش چه محسوبه؟ موضوع محسوبه. لازم نیست که حتما استصحاب موضوعی بشود، مثل استصحاب عدم تزکیه در سید مرمی، استصحاب حیات در حق آدم مفقود. لازم نیست که حتما استصحابتون سر موضوع برود تا بهش بگیم استصحاب موضوعی. کلیه استصحابات سببیه نسبت به استصحابات مسببیه موضوعی محسوبه، اگر تو حکمی هم باشد موضوعی محسوبه. مثل آبی که نمیدونیم پاکس یا نه؟ صوب نجسی را با این آب شستیم. خب مشهور میگوین استصاب میکنیم طهارت الماء را و نتیجه میگیریم زوال نجاستی صوبی که المغسول و به سببی و مسببی. خب استصاب حکمیه دیگر، استصاب طهارت الماء استصاب حکمیه یا موضوعی حکمی، و در این حال استصاب حکمیه نسبت زوال نجاست صوب مغسول چیه؟ موضوع. یعنی چه موضوع؟ یعنی اون اثری است که مترتب بر طهارت الماء. پس طهارت الماء شد. همینطوری که حیات زید موضوع اون لوجوب فطرتهی، همچنین طهارت الماء موضوع اون لزوال نجاست صوب مغسول به. در این حال که تمامی استصحابات سببیه نسبت به استصحابات مسببیه موضوع محسوبند، در این چند روز دیدیم ایده زیادی میگفتن سببی با مسببی تا آرزا تساقطا، ایده دیگر میگفتن سببی با مسببی تا آرزا و یجمع بینهما. پس مرحوم شیخ علی از کجا میتواند ادعای اجماع بکند و به ضرس قاطع بگوید که استصحاب موضوعی که آمد دیگه استصحاب حکمی معنا ندارد بل اجماع؟ نه آقا، این اجماع خبری حقه، درست همین است که فرمودید، اما اجماع کجا بود؟ مگه در باب سببی مسببی اختلافات را ندیدیم؟ تعارض تساقطا، تعارض یجمع بینهما، و حالا که همیشه سببی نسبت به مسببی موضوع محسوب است، حکمیان کان او موضوعی یا. به حمد الله بحث تعارض استصحابین سببی و مسببی تمام شد. ما این بعض من یرد تعارض بین الاستصحابین فی المقام صرح بالجمع بینهما، کسانی که سببی را با مسببی معارض می دانند دو گروه شده اند. گروهی فرمودن تعارضا تساقطا، ببینیم گروه دیگری چه فرمودن. ثم این بعض من یرد تعارض بین الاستصحابین فی المقام، گروهی از کسانی که به نظرشون تعارض می کند استصحاب سببی با استصحاب مسببی، صرح بالجمع بینهما، تصریح فرمودن به این که تعارضا ولیکن لا تساقطا بل یجمع بینهما. فحکم فی مسئله سید المرمی، پس حکم فرمودن در مسئله که از دیروز عنوان شده مسئله سید مرمی، بکونه میتتن و المائی طاهرا، حکم کردن به این که این خودش میته است ولی در این حال اون آب هم پاکه. و هازا من الجمع بینهما و یرد علیه انه لا معنا للجمع فی مثل هذین الاستصحابین، معنا ندارد جمع بین استصحاب سببی و مسببی. فان یکی یکی اینها را حساب بکنیم، فان الحکم بطهارت الماء، این که میگوید استصحاب میکنیم طهارت آب را، برای چی؟ میخواد چیکار بکنید؟ دقت بکنید، این کان به معنا، معناش این است که ترتیب آثار طهارت، آثار طهارت را مترتب می کنیم، مثل رفع حدث، رفع خبث، فلا ریب ان نسبت استصحاب بقاء حدث، استصحاب بقاء خبث، نسبت اینها به استصحاب طهارت الماء که نسبتی دارن؟ استصحاب طهارت الماء با استصحاب بقای حدث و خبث چه نسبتی است؟ به عینها این نسبت عیناً نسبت و استصحاب طهارت الماء الى استصحاب عدم تزکیه. اینها چه نسبتی دارن؟ باز هم سببی و مسبب. این مال این که گفتید استصحاب میکنیم طهارت الماء را، از اون ور فرمودید استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، و کذل حکم به موت سید، این که فرمودید استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، منظور چیه؟ فانکان به معنا انفعال الملاقی له بعد ذلک، از این به بعد هر چیزی به این جسم ملاقات کرد منفعل خواهد شد. والمانع عن استصحابه فی الصلات، آدم مسلی نمیتواند اجزاء ما لا یؤکل لحمه را با خود حمل بکند، اجزاء میته را با خود حمل بکند. منظور از استصحاب عدم تزکیه اینهاست. فلا ریب ان استصحاب طهارت الملاقی، استصحاب جواز صلات معه قبل زهاق روحه، نسبت هما الیه که نسبت استصحاب طهارت الماء الیه. از این به بعد اگه چیزی به این ملاقات کرد می شود متنجس. خب چرا بشود متنجس؟ در او هم استصحاب طهارت جاری بکنید. هر چیزی به این جسم ملاقات کرد استصحاب طهارت جاری بکنید. چرا باید صلات با او جایز نشود؟ در حال حیاتش میشد با داشتن او نماز خون یا نه که با استصحاب او نماز بخوانی؟ حالا شک داره با استصحاب این، یعنی اخصوشه استصحاب معنی لغوی اخصوشه این مصاحبه، میتونم نماز بخوانم یا نه؟ استصحاب بکن جواز صلات را. خب چطور میگید که نه خیر، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، بعدن دیگه هر چیزی به این ملاقات کرد میشه نجس، دیگه استصحاب طهارت در او جاری نیست و همراه با این نمیشه نماز خوند، استصحاب جواز صلات جاری نیست. خب چرا؟ چطور نسبت به این آبی که نقدن به این ملاقات کرده از سید المرنی و الذی وقع فی، در این آب استصحاب طهارت جاری میکنید؟ منتها میگه غیر از این هر چه ملاقات کرد میشود منفعل. این و غیر این فرقی ندارن که، مطلبی روشن است. این کان به معنا انفعال الملاقی له بعد از ذلک، و من عن استصحاب حیف الصلات، فلا ریب ان استصحاب طهارت الملاقی، خب هر چه به این جسم ملاقات کرد استصحاب بکنید طهارتش را. استصحاب جواز صلات معه قبل از زهاق روحه، همون جواز صلات را استصحاب بکنید. نسبت هما الیه، نسبت این دو استصحاب بر اون استصحاب عدم تزکیه که نسبت استصحاب طهارت الماء الیه، همون آبی که نقدم ملاقات کرده، چه فرق برد؟ و مما ذکرنا یظهر، این جوابی را که ما از این آقایون دادیم روشن شد. بله، یظهر النظر فی ما ذکره فی الایضاح، مطلبی را که فخر المحققین فرمودن تقریبا للجمع بین الاصلین، خواستن که این جمع بین الاصلین را یه وجهی براش ذکر بکنن تماشایی. و مما ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی الایضاح، تقریبا للجمع بین الاصلین فی السید الواقع، در همون سید مرمی. فرموده خوب، البته جمع میکنیم بین اصلین را، برای اینکه لعصالات طهاره حکمین، اصالت طهارت آب دو اثر دارد، یکی پاک شدن این آب، پاک بودن این آب، و دیگری حل و سید، اون سید هم بایست حلال بشه، مزکا بشه. بله، البته اصل مثبت خواهد بود، این درست نیست هستش. خب، به عقیده شیخونا طهارت الماء و هل و سید. ولی اصالت الموتی حکمان استصحاب عدم تزکیه، اونم دوتا حکم دارد، یک لحوق احکام المیته لسید، احکام میته میاد برای این سید، حرام است و نجس است و نمیشه خورد و نمیشه فروخت الی آخر، و نجاست الماء و اون آبی هم که ملاقات کرده اون هم باید نجس بشه. خب فیعملو بکل من الاصلین فی نفسه، هر یک از اصلین را عمل می کنیم فی حد ذاته، چرا؟ لعصالته، به خاطر اینکه حد ذاتش اصلیت دارد، دون الاخر نسبت به مورد دیگر عمل نمی کنیم، چرا؟ لفرعیته فیه، چون این اصل نسبت به اون مورد دیگر فرعیت دارد، اون حدی که اصلیت دارد اجرا می کنیم، اون حدی که فرعیت دارد تعدی نمی کنیم، هیچ کدوم از مرز خودش تعدی نکنند. نه متاسفانه، برای اینکه اونجا این اصل را جاری میکردیم رو حساب صدق تجاوز، تجاوز او لم یتجاوز، ملاک صدق تجاوزه، ببین در چه حدی صدق تجاوز و در چه حدی لم یصدق تجاوز، تجاوز محل. آقا خداوند عالم که قاعده تجاوز را آفرید برای چی؟ یعنی چه؟ بله فراموش شده اون ملاک اونجا. در هر صورت آقا، در هر صورت، خب فیعمل بکل من الاصلین فی نفسه لأصالته دون الاخر لفرعیته فی، انتها. آخه چه فرقیست استصحاب میکنید عدم تزکیه را؟ آثار عدم تزکیه نجس بودن است، میگید بله نجس. حرام شدن است، میگید بله حرام. نمیشه فروخت، بله نمیشه فروخت. خب یه اثرش هم این است که نجس چیزی دیگر را منفعل میکند، اینجا که میرسد نه، این شد فرعه. حالا خود شیخ هم همین را میخواد بفرماید. انتها. ولیت شعری هل نجاست الماء الا من احکام المیته، وقتی استصحاب کردید عدم تزکیه را، خب نجس بودن این آب با سایر آثارش چه فرق دارد؟ هل نجاست الماء الا من احکام المیته، نجس شدن این آب هم یکی از احکام میته است، فعین الاصاله والفرعیه، اصلی فرعی کجاست؟ کدوم اثرش اصلی شد؟ کدوم اثرش فرعی شد؟ تمام شد مطلب. و تبعه فی ذلک بعض من آثرنا، تابع شده است به اون بعض در این مطلب، بعض من آثرنا، به اون بعضی که میگوید سببی مسببی را جمع میکنیم، بعضی از معاصرین ما یعنی محقق قمی رحمه الله، ایشون هم این کار را کردن، سببی را با مسببی جمع کردن. و تبعه فی ذلک بعض من آثرنا، دوتا مثال ذکر بکنیم از زبان محقق قومی. فحکم فی الجلد المطروح، حکم فرموده اندر اون پوستی که بین راه افتاده، نمیدانیم از مزکاس یا از میته، در اون جلد مطروح حکم به اصالت طهاره، انشالله پاکه، چون ایده اصالت عدم تزکیه را در لحوم جاری نمی کنن. الاصل و الطهاره، انشاءالله پاکه. و در این حال حرمت الصلات فیه، اگه با این پوست نماز بخوانی اشتغال ذمه هنوز باقیست، براءت ذمه حاصل نخواهد شد، در حالتی که آقا وقتی این پوست پاکه لازمش این است که وقتی با این پوست نماز خوندی ذمت بری بشه. و یظهر ضعف ذلک مما تقدم، جوابش را گفتیم. و از ضعف من ذلک، از این ضعف در حکمه، حکم محقق قومی، فی الصوب الرطب المستصحب النجاسه، در صوب تری که سابقا نجس بوده حالا حق داریم استصحاب بکنیم نجاستش را، در مورد چنین صوبی المنشور علی الارض، اینجا حکم فرمودن به استصحاب نجاست صوب، از اون برم استصحاب طهارت ارض، این زمین پاکه. یک علتی هم اضافه کرده ان، به خاطر این علتش شیخونا فرمود و از افو منهو، این تعلیلش دیگه این فرع را ضعیفتر کرده اون از اون فرع قبلی. علتش این از لا دلیل علا ان النجس بالاستصحاب منجس، دلیل نداریم که هر چیزی که با استصحاب نجس شد چیز دیگر را نجس بکنن. بازم شیخونا می فرمایم ولیت شعری ازا لم یکن النجس بالاستصحاب منجسا ولد طاهر بالاستصحاب متحرا فکان کل ما یثبت بالاستصحاب، هر چیزی که با استصحاب ثابت بشود، طهارت آب با استصحاب ثابت شده، عدم تزکیه با استصحاب ثابت شده، پس هر چیزی که با استصحاب ثابت شد، حیات زید با استصحاب ثابت شده، لا دلیل علی ترتیب آثار شیء الواقعی علیه، پس آثار شیء واقعی را به او مترتب نکنید، استصحاب بکنید حیات زید را ولی حکم نکنید به وجوب نفقه زوجه، بگویید که بله الحیات الواقعی موجب نفقه زوج است اما الحیات بالاستصحاب لا یؤثر فی وجوب النفقه. اگر بنا بشه هر چیزی که با استصحاب ثابت شد اثر به او مترتب نشود، برای خاطر اینکه الاصل عدم تلک الاثار، اصل این است این آثار نباشد. اگه اینطوریه فای فائدت فالاستصحاب، پس در عالم استصحاب فایدهش چیه؟ هر استصحابی برای ترتیب اثریه. ببینیم فاضل تونی چه فرموده اند در مورد. فاضل تونی مطابق فتوای مشهور مشی فرموده اند و قال فی الوافیه فی شرایط الاستصحاب الخامس، شرط پنجم، ان لا یکون هناک استصحاب، در صورتی میتوانید در یک شیء استصحاب جاری بکنید که استصحاب دیگری حاکم بر او نباشد. لا یکون هنا استصحاب آخر، استصحاب دیگری نباشد. استصحاب آخر یعنی فی امر ملزوم له، در یک شیئی که ملزوم اینه، مثل استصحاب طهارت الماء ملزوم است و لازمش چیه؟ پاک شدن اون صوبی که المغسول ده. خب پس اولی کدوم را نفی کرد؟ ان لا یکون هناک، یعنی حق ندارید استصحاب بکنید نجاستی صوب را. چرا؟ چون اینجا استصحابی دیگری هست فی امر ملزوم له، در امری که ملزوم اینه، به خلاف ذالک المستصحب تقاضا میکند طهارت صوب را. مثلا اذا ثبت فی الشرع ان الحکم بکون الشیء میته، شرعا ثابت شده هر چیزی که میته شد یستلزم الحکم به نجاست الماء القلیل الواقع فی، لازمش این است که اگر به آب قلیل ملاقات کرد اون آب را منفعل بکند، شرعا ثابت شده. فلا یجوز الحکم به طهارت الماء القلیل، نمیشود گفت نه خیر انشاءالله این آب پاکه و نجاست الحیوان، اما خود حیوان عدم تزکیه در مسئله الصید المرمی الواقع فی. بعد فاضل تونی اضافه کردن می فرماید و انکر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم، بعضی از رفقای ما این تلازم را قبول نکرده اند و حکم به نجاست سیده و طهارت الماء، جمع کرده اند بین اصل سببی و مسببی را. انتها. ببینیم مرحوم شیخ علی در این مورد چه فرموده اند. ثم علم انه قد حکا بعض مشایخنا المعاصرین ان الشیخ علی فی حاشیت الروزه دعوال اجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعی علی الحکمی، فرمودن هر کجا استصحاب موضوعی با استصحاب حکمی بله تعارض کردن، مثل استصحاب حیات با استصحاب عدم وجوب فطره موضوعی با حکمی تعارض میکنن، بل اجماع استصحاب موضوعی مقدم است. خب ولعلها مستنبتتون حدسن، علمای ما در کلماتشان همچه عبارتی وجود نداشته در بین قدما. اینا اصطلاحاتیست و مباحثیست که اخیرا معنون شده، اصل موضعی، حکمی، سببی، مسببی، مثبت، غیر مثبت. سابقا اگر که عملا مطابق همون قواعد عمل می کردن، ولی اصطلاحاتش اینقدر شایع نبود. می فهمند که خب علمای سابق مسئله را به این صورت عنوان نکردن. اگر اصل موضوعی با سببی تعارض کرد، موضوعی مقدمه، تا شیخ علی بفهمد اجمع العلماء بر اینکه موضوعی بر حکمی مقدمه. از کجا پس ادعای اجماع شده؟ ولعلها لعل این دعوای اجماع مستنبته، این استنباطیه، مستنبتتون حدسن، استنباط حدسی، من بناء العلماء و استمرار سیره علی ذلک. علماء و کلیه مسلمین سیره عملیشون بر این بوده که طبق اصل موضوعی عمل میکنن، نه طبق اصل حکمی. عملیشون اینجوری بوده. خب مثلا کجا عملشون اینجوری بوده؟ مثلا دو سه تا مثال بزنیم. از لا یعارض احدون استصحاب کریت الماء به استصحاب بقاء النجاسه فی ما یغسل به. آبی بود و کر و صوبی بود و نجس، این صوب نجس افتاده در میان این آب کر و نمیدانیم در حین افتادن آب در کریتش باقی بود یا از کریت افتاده بود. همه گفتم برای اینکه استصحاب میکنیم کریت الماء را و حکم میکنیم به چی؟ به طهارت اون صوبه. هیچ کس نگفته است که نخیر، استصحاب میکنیم نجاست صوب را و نتیجه میگیریم انفعال آب را. نه، استصحاب را در جانب موضوع جاری میکنن، بقای کریت. اجلای عارض و احد، احدی معارض نینداخته استصحاب کریت ما را با استصحاب بقای نجاست در اون صوبی که یغسل به، با این آب شسته شده از شسته میشه. مثال دیگر هم بزنیم. ولا استصحاب القله، هیچ کس معارض نینداخته استصحاب قلت را با استصحاب طهارت ما، با استصحاب طهارت ما. فرضتون کجاست؟ فرض اونجاست که الملاقی لنجس، با نجس ملاقات کرده، آبی بود و قلیل و یک لباس نجسی هم تو این افتاده. درست است آقا؟ شک میکنیم این آیا آب به حد کر رسیده بود تا اینکه با این ملاقات منفعل نشود، یا نخیر در حال قلت بود و با این ملاقات شده منفعل. همه میگویند استصحاب میکنیم قلت را و نتیجه میگیریم انفعال را. هیچ کس نگفته است که نخیر، از این ور استصحاب قلت، از اون ور استصحاب طهارت، نگفتن این حرف. هم مرحوم شیخ علی از این جاها استنباط کرده از اون اجماع را. مثال دیگر هم بزنیم. ولا استصحاب حیات موکل، هیچ کس نگفته است که استصحاب حیات غائب تعارض میکند با استصحاب فساد تصرفات وکیله، با استصحاب تصرفات وکیلش. بگیم بله، از این طرف درسته، اصل این است اون آدم زنده است، از اون برم اصل این است که این معاملات باطله. نه، استصحاب حیات میکنند و یصححون معاملتا وکلائهی. بله، شیخنا می فرماید خب مرحوم شیخ علی مطلب صحیحی فرموده اند، ولی چه بکنیم؟ لیکن نشقد عرفت فی ما تقدم من الشیخ والمحقق والعلام خلاف ذلک، که ایشون خلاف این مطلب را، سببی را با مسببی معارض انداختن، موضوعی را با حکمی معارض انداختن. فلذا گفتم با استصحاب حیات وجوب فطره ثابت نخواهد شد. بله، لیکن نشقد عرفت فی ما تقدم من الشیخ و محقق و علامه، اینها خلاف ذلک. از این بگذاریم. ما ان الاستصحاب فی شک سببیه دائما من قبیل الموضوعیه بالنسبت الى المسبب، همه جا استصحاب سببی نسبت به مسببی موضوعی محسوبه، اگر چه حکمی هم باشد موضوعی محسوبه. استصحاب طهارت الماء چون سببیه موضوعی محسوبه. خب لأن زوال المستصحب الآخر، چون از بین رفتن نجاست لباس من احکام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببی از آثار بقاء طهارت این آب است که استصحاب میکنیم، فهو له من قبیل الموضوعی للحکم. پس اصل سببی نسبت به اصل مسببی از قبیل موضوع است برای حکم. حالا منظور چی از این حرفها؟ فإن طهارة الماء من احکام الموضوع الذي از احکام موضوع اونچنانی است که حمل علیها زوال النجاسه عن المغسول به. و در این حال دیروز امروز میخوندید که عده زیادی هستند که سببی را با مسببی معارض قرار داده اند. پس شیخ علی ادعای اجماعشون درست نبوده. و ایو فرق بین استصحاب طهارت الماء که سببیه خودشم حکمیه و استصحاب کریت الماء که سببیه ولی موضوعیه؟ خب هر دو موضوعی محسوبن برای جانب مسبب. هازا کلهو فی ما ازا کان شکو فی احدهما مسببن ان شک فی الاخر.